زارعی کارشناس برجسته مسائل خاورمیانه لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. با ایشون صحبت می‌کنیم در مورد وضعیت کنونی یمن. آقای دکتر زارعی عزیز، سلام بر شما، از اینکه با ما هستید بسیار ممنونم.
خیلی متشکر جناب آقای سعیدی، بندم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلامت باشین. آقای دکتر زارعی، برای ما تحلیل می‌کنید که وضعیت کنونی یمن به چه ترتیب هست؟ همچنان جنگ ادامه داره و آیا می شود یک چشمانداز روشنی رو برای پایان این مسئله ترسیم کرد یا نه؟ وضعیت حال و آینده رو اگر بتونید تحلیل برام انجام بدید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که شنوندگان عزیز شما اطلاع دارند، خب بیش از 5 سال هست که کشور یمن درگیر ماجرایی است به نام اشغال و در طول این مدت سعودی ها، اماراتی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها و یک طیفی از کشورها تحت عنوان ائتلاف تلاش کردند تا مردم یمن را از حق حاکمیت بر سرزمین خودشون محروم کنند و ملت یمن در واقع یکی از این دو راه را باید انتخاب میکرد، یا تسلیم میشد و میپذیرفت که تحت قیمومت سعودی ها قرار بگیره، یا باید مقاومت میکرد و علارغم این که کشورهای دنیا علیه استقلال این ملت و همینطور علارغم این که سازمان ملل توجیه کننده جنایت سعودی ها و اشغالگری سعودی ها هست، دست به مقاومت بزنن و مردم یمن این دومی را انتخاب کردند. خب نتیجه این مقاومت چی شده؟ نتیجه این مقاومت اینه که این مردم مظلوم در محاصره که هم در زمین هم در هوا و هم در دریا در شرایط مطلق محاصره قرار گرفتن و حتی یه پرواز نمیتونه در فرودگاه صنعا بنشینه، اینها تونستن محیط خودشون رو حفظ کنن، حکومت خودشون رو حفظ بکنن، کشورشون رو اداره بکنن و دائما در خصوص آزادسازی مناطق تحت اشغال یمن تلاش کنن و خوشبختانه به پیروزی های خیلی بزرگی هم رسیدن. این روزها یمنی ها سرگرم دو عملیات هستن. یک عملیات در استان شمالی جوف هست که البته تمام شهرهای این استان در حال حاضر تحت اختیار ارتش یمن هست و بیابانهای اون تقریبا آلوده است که انصار الله یعنی نیروهای یمنی مشغول پاکسازی استان جوف هستند. عملیات دیگه اونها از 3 محور متوجه استان و شهر معرب هست. یک جبهه شمالی دارن از سمت جوف، یک جبهه غربی از سمت صنعا و یک جبهه جنوبی از سمت بیضا برای آزادسازی این شهر بسیار مهم و حساس دارن تلاش میکنن و در حال حاضر هم نزدیک به 70% این استان در اختیار یمنی ها و انصار الله قرار داره.
علی،
که انشالله این آزادی در اینجا صورت بگیره، راه برای حرکت یمنی ها به سمت جنوب باز میشه در مناطق بیضا، زاله و تعز. اینها میتونن عملیات داشته باشن و همونطوری که در بیانیه ارتش یمن هم آمده بود، اینها تا آخرین پایگاهی که تحت اشغال سعودی ها و اماراتی ها و عوامل اونها هست اینها تلاش میکنن. خوشبختانه در جنوب هم رهبران قبایل در استان المهره که متصل هست به مرز عمان، در واقع اینها هم به صحنه اومدن و عذرخواهی میکنم، اینها هم به صحنه اومدن و عوامل سعودی را از استان المهره بیرون کردن و جنبش جنوب در واقع و جنبش شمال اینها دست به دست هم بدن، میتونن در آینده نزدیک کشورشون رو کاملا از سیطره قدرت‌های خارجی نجات بدن.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم مثلا یک زمانبندی در نظر بگیریم، البته تحولات بین‌المللی خیلی قابل پیش بینی نیست، ولی اگر بخوایم یک زمانبندی در نظر بگیریم با توجه به وضعیتی که عربستان داره و وضعیتی که یمنی ها دارن، فکر میکنید که مثلا در چه بازه زمانی این مسئله حل خواهد شد؟ آیا به صورت یک زخم مزمنی خواهد ماند، یا مثلا میشه یک آینده قابل پیش بینی رو ذکر کرد؟
ببینید، امروز همه باور دارن، در سعودی هم باور وجود داره که امکان پیروزی در جنگ نظامی وجود نداره، و لذا هرچی جلوتر میریم عنصر حل سیاسی پررنگتر میشه. به نظر من عملیات های یمنی ها اگر استمرار پیدا بکنه و اینها بتونن بعد از آزادسازی معرب به سمت جنوب برن و در واقع 3-4 استان جنوبی را که در حال حاضر در واقع در سیطره سعودی ها هست و در سیطره اماراتی ها هست، اینو بتونن آزاد کنن، عملا سعودی ها هیچ چاره‌ای ندارن جز این که در بقیه سرزمین نیروهاشون را جمع کنن ببرن، و در اون حالت به نظر من یمنی ها میتونن با پیروزی مطلق هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی از صحنه خارج بشن. به نظر من خیلی دور نیست، حالا نمیتونیم تاریخی را تعیین کنیم
بله.
یا حتی حدودی بدیم، ولی روند نشون میده که اوضاع کاملا به نفع یمنی ها و به ضرر سعودی ها داره پیش میره.
بسیار. آقای دکتر، یه سوالی هم من در خصوص خود عربستان میخواستم بپرسم. وضعیت داخلی عربستان هم به نظر میرسه وضعیت خیلی باثباتی نباشه. خبرهایی رسید مبنی بر اینکه حالا پادشاه فوت کرده که البته تکذیب شد، ولی ظاهرا حال جسمی خوبی نداره. آقای محمد بن سلمان هم شروع کرده تصفیه شاهزاده ها رو، بسیار جدی داره وارد عمل میشه برای تعیین خطوط سیاسی عربستان بعد از پادشاه، و از اون طرف هم درگیری که با روس ها دارن در اوپک بر سر نفت، که خیلی درگیری عجیب و غریبی بود، و الان نفت هم به خاطر کرونا و مسائل دیگه به شدت ارزان شده. به نظرتون این وضعیت داخلی عربستان که وضعیت خیلی باثباتی هم نیست و ارزان شدن قیمت نفت و ضررهایی که داره آرامکو میده، آیا منجر خواهد شد که عربستان بتونه همچنان این ماجراجویی‌ها رو ادامه بده، یا اینکه به هر حال رفته رفته داره در منطقه از نفس میفته؟ تحلیلتون چه هست؟
حالا ببینید، سعودی ها اساساً به شدت نسبت به کتمان اخبار تلاش میکنن، و ما نمیدونیم دقیقاً در داخل سعودی چه میگذره. منتها یه نکته وجود داره، و اون نکته اینه که تجربه تاریخی میگه سعودی ها میتونن شرایط اینچنینی رو پشت سر بگذارن، مخصوصاً که خب سعودی ها از نظر قدرت مالی اگرچه آسیب زیادی دیدن، ولی هنوز هم در منطقه قدرت مالی قابل ملاحظه ای دارن، و مسائلشون هم با روسیه در حدی نیست که بتونیم اسم بحران روی اون بگذاریم. من فکر میکنم که مسائل سعودی ها در حدی نباشه که در قالب خودشون و در قاعده خودشون قابل حل و فصل نباشه، چون از این اتفاقات در طول این دوره از 1931 که عربستان سعودی تأسیس شده که تا الان مثلا این چیز حدود 90 سال میشه، از اینجور اتفاقات کم نداشتن سعودی ها که تونستن مهار کنن، از جمله مثلا ماجرایی که در سال 1971 پیش آمد، 1973 پیش آمد در زمان ملک فیصل. من فکر نمی کنم خیلی اتفاق مهمی از سمت سعودی ها در حال افتادن باشه.
آها، بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
زنده باشید.
لطف کردین، سال خوبی رو براتون سال خوبی رو براتون آرزو می کنم، باهاتون خداحافظی می کنیم. خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز، با دکتر سعدالله زاری صحبت می‌کردم. ایشون کارشناس ارشد مسائل بین‌المللی بودن در خصوص وضعیت کنونی یمن و عربستان. خب شنوندگان عزیز، همچنان با شما هستیم با مجله خبری تحلیلی رویداد در خصوص مسائل داخل عراق و تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن. با توجه به اهمیت موضوع مناسب دیدیم که یک صحبت دیگه هم داشته باشیم با یکی دیگر از کارشناس مسائل آمریکا، آقای دکتر فرزان شهیدی هم با ما هستن، در این خصوص باهاشون صحبت میکنم. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر شدن. آقای دکتر شهیدی، صدای بنده رو دارین؟
بله، بنده هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
سپاس فراوان. آقای دکتر شهیدی، در خصوص اتفاقاتی که امروز داره در عراق میفته و تحرکاتی که آمریکایی‌ها کردن، استقرار لشکر صندوقی که هوا برد آمریکا در عین الاسد، ما با آقای دکتر فؤاد ایزدی هم چند دقیقه پیش صحبت کردیم، ولی به دلیل اهمیت موضوع مناسب دیدیم که همچنان مسئله رو ادامه بدیم. نظر حضرت عالی هم تو این زمینه بشنویم. اتفاقاتی که افتاده از زمانی که این طرح خروج آمریکایی‌ها به تصویب رسید تا الان که می‌بینیم تبادل آتش همچنان داره صورت می‌گیره بین آمریکایی‌ها و نیروهای مردمی و هشت و شبی و حتی ارتش عراق، وضعیت رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب این خبری که چند روز الان مطرح شده بعد از رسانه‌ها مبنی بر اعزام یک تیپ از نیروهای ضربت هوابرد آمریکا به عراق ملقب به عقاب‌های قرآن، که البته مستثنا هستید، این نیروها جز نیروهای آموزش دیده و با تاکتیک بالا هستند. قبلا هم در عراق هم در افغانستان و جاهای دیگه هم اینها حضور داشتند و سوابق زیادی دارن در بحث‌های رزمی و تاکتیکی. حالا خودشون ادعاشون این هست که یکی از قوی‌ترین و منعطف‌ترین نیروهای در واقع رزمی و نظامی آمریکا محسوب میشه. حالا اینکه چرا در این مقطع این نیروها رو اعزام کردن به عراق، به نظرم چند تا گمانه اینجا وجود داره. یک نکته این هست که با توجه به تنشی که الان رخ داده و شما هم اشاره کردید بین آمریکا و عراقی‌ها، به ویژه حملاتی که به پایگاه عطاجی شد و پاسخی هم که آمریکا داد بعد از اون، اینها الان نگران بحث‌های امنیتی شدند. یک دلیل میتونه این باشه که با اعزام این نیروها که بالاخره عنوان و لقب رزمی بالایی هم دارند، به نوعی به سربازان خودشون در پایگاه‌های مختلف در عراق روحیه بدن. این میتونه یک دلیل باشه. دلیل دیگری که مطرح شده به شکل رسمی این هست که این نیروها جایگزین یکی از این شرکت‌های امنیتی شدن، یعنی در واقع در حد یک جابجایی نیرو هست، چیزی فراتر از این نیست. نکته دیگر هم این هست که حالا اگر واقعا جدی باشه این جابجایی نیرو و ببینیم که نیروهای ویژه و آموزشی در الان وارد عراق کردن، بعضی از ناظران پیشبینی میکنن که احتمال داره در آینده ما شاهد درگیری‌های تازه باشیم، یا احیانا آمریکا ممکنه طرحی داشته باشه برای حمله به ویژه به نیروهای مقاومت. این هم خب نیاز به رصد داره، نیاز به برآورده اطلاعاتی داره که قطعا مراجع زیربط عراق متعرض این موضوع حتما خواهند بود. و بالاخره نکته دیگری که مطرح هست به عنوان محور عامل چهارم به خدمت شما عرض بکنم، میتونه نوع اعمال فشار روانی و سیاسی بر عراقی ها باشه، چون با توجه به اینکه الان خلای قدرت هم همچنان ادامه داره و اخیراً هم آقای عدنان از عرفی معرفی شده به عنوان نخست وزیر، یک گمان این هست که ایشون چون معروف هست که با آمریکایی‌ها روابط خوبی داره، یا اینکه از اول مورد تایید آمریکا هست، شاید با این جابجایی نیرو و با این پخش انتشار این خبر میخوان به نوعی روی عراقی‌ها اعمال فشار بکنن تا به نحوی این روند سیاسی رو بالاخره از خلأ خارج بکنن و اون گزینه مورد نظر خودشون رو بر سر کار بیاورن. این البته حالا بستگی به این داره که آقای زرفی آیا موفق به رأی اعتماد پارلمان بشه و بتونه تشکیل دولت بده، چون با توجه به اون چیزی که از داخل عراق به گوش میرسه، اختلافات همچنان بر سر نخست وزیر جدید ادامه دارن.
بله.
این مجموعه حالا گمانه‌هایی است که در این قضیه مطرح شده، اما پیش بینی هست که اینها موفق به تغییر معادلات در عراق نخواهند شد. یعنی کار ساده‌ای نیست، چه در عرصه میدانی و چه در عرصه سیاسی.
بسیار عالی. آقای دکتر شهیدی، حالا اگه یه مقدار سوال بخوایم فراتر از عراق ببریم و به سیاست آقای ترامپ در خاورمیانه بپردازیم، با توجه به جنگ دیپلماتیک شدیدی که الان بین آمریکا و چین وجود داره و از اون طرف هم تحولاتی که در بازار نفت اتفاق افتاده و آمریکا داره خیلی استفاده میکنه از این نفت ارزان و داره در حقیقت ذخایر استراتژیکش رو کاملا پر میکنه، شاید به نظر برسه که خیلی دیگه خاورمیانه برای آمریکایی‌ها اون اهمیت سابق رو نداشته باشه. آقای ترامپ گاهی هم این رو تلویحاً یا صراحتاً اشاره کرده. به نظرتون برای سالهای آینده، هم حالا با در نظر گرفتن عراق هم سایر کشورهای منطقه، سیاست آقای ترامپ، حالا اگر فرض بکنیم که آقای ترامپ هم دور دومی بشود و دو دورش کامل بشه، فکر میکنید که سیاست آمریکا در خاورمیانه تغییر محسوسی خواهد کرد یا آمریکا همین سیاست رو ادامه خواهد داد، هم ناظر بر عراق هم ناظر بر سایر کشورها خصوصا سوریه؟ تحلیلتون به صورت کلانتر چه هست؟
نکاتی که شما فرمودید به نظر من درست هست، یعنی وضعیت کلان استراتژی آمریکا این هست که با رقبای خودش در عرصه های مختلف و از جمله غرب آسیا زورآزمایی بکنه و به نحوی اونها رو از میدان بدر کنه، حالا چه اینا در سطح بین المللی باشه مثل چین و روسیه و چه در سطح منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران. این سیاست رو خب ترامپ شروع کرده، دنبال هم خواهد کرد اگر رأی بیاره، به نظرم همین سیاست و همین استراتژی رو همچنان ادامه خواهد داد. مطالعات تاکتیک ها و شیوه ها و ابزارها را تغییر بده، اما اینکه رقبا را به نحوی از عرصه های نفوذ دور بکنه، این به نظرم در دستور کار جدی ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا قطعا خواهد بود.
بله.
و عراق هم که خب چون همسایه ایران هست و اتفاقا بحث همین جابجایی نیرو هم الان یک گمانه ها این هست که هدف در واقع تقلیل نفوذ و حضور ایران در این کشور هست، یعنی با تنش‌های امنیتی و فشارهای سیاسی و همونطور که عرض کردم بحث دولت جدید، میخوان به نحوی دست ما رو هم از عراق کوتاه بکنن و این عرصه رو تبدیل بکنن به حیات خلوتی که بتونن هر کاری که بخوان انجام بدن. در سطح فراتر از اون با رقابت بین‌المللی هم همینطور هست. به نظرم آقای ترامپ این استراتژی بازگشت اقتدار به آمریکا را همچنان دنبال خواهد کرد.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از لطفتون آقای شهیدی، بحثای بسیار خوبی رو انجام دادید، خیلی سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید، سال خوبی هم براتون آرزو میکنم، خدایار و نگهدارتون باشه.
بنده هم متشکرم.
قربان شما. خب با دکتر فرزان شهیدی صحبت می‌کردم، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، در خصوص مواضع آمریکا و سیاستاش در خاورمیانه در مقابله با کشور چین و سایر رقبا. شنوندگان عزیز، اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. سخنگوی قوه قضاییه از ادامه بررسی پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان و صدور حکم برای دو نفر از متهمان خبر داد. غلام حسین اسماعیلی امروز در نشست خبری افزود نفر اول آقای محمدرضا جهانبانی فرزند علی است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 6040 میلیارد ریال محاکمه شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت متهم دیگر این پرونده آقای عمار صالحی فرزند عطاالله به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل 10 سال حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد. شنوندگان عزیز، شماره های کانال های ارتباطی برنامه رویداد و همچنین شبکه رادیو گفتگو رو خدمتون عرض می کنم. هر نکته نظری داشتید، هر پیشنهاد یا انتقادی خیلی لطف کنید و با همکاران بنده در میان بگذارید، میتونه بسیار مثمر ثمر باشه. شماره پیامکی 301035، همچنین روابط عمومی 162 برای تهران و 0212781 برای شهرستان ها، شماره تلفن 2786 1035، اینا کانال‌های ارتباطی ما هست. همچنین میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های هوشمندتون هم شنونده برنامه‌های ما باشین. از رادیو نما هم میتونید استفاده کنید برای دسترسی به برخی پیام‌های آموزشی در خصوص کرونا، میتونه بسیار براتون آموزنده باشه. هر نکته که داشتید لطف کنید و دریغ نفرمایید از بنده و همکارانم که بسیار میتونه در ارتقای کیفیت برنامه‌های ما مثمر ثمر واقع بشه. متشکرم. دوازده و پنجاه دقیقه اینجا استدیوی برنامه رادیو گفتگو برنامه رویداد هست و شما شرمنده مجله خبری و تحلیلی هستید. بریم سراغ موضوعی که امروز ها میتونه برای بسیاری از شرمندگان ما حائز اهمیت باشه، تبعات ویروس کرونا و تأثیرش در عرصه اقتصاد و کسب و کار و معیشت مردم. به هر حال بسیاری از کسب و کارهایی که خصوصا در ماه اسفند بسیار میتونستن ارتزاق بکنن با مشکلات عدیدی مواجه شدن و کسب و کارهاشون عملا به تعطیلی کشیده شده و لازم هست که دولت طرحی رو داشته باشه برای حمایت از این مسئله و این کسانی که دچار ضرر شدن از ویروس کرونا. در این خصوص یک طرح دو فوریتی در مجلس شورای اسلامی ظاهرا قرار هست که به تصویب برسه برای حمایت از کسب و کارهای متضرر از کرونا. در این خصوص من صحبت میکنم با آقای محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. لطف کردن و پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن و قرار است که به شما اطلاعاتی رو در این زمینه بدن. آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیمی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت علی، همکاران و شنوندگان برنامه و آرزوی صحت و سلامتی دارم برای همه مردم کشورمون و همه مردم دنیا که امروز درگیر این بیماری هستند و خسته نباشید عزیزم، خدمت همه پزشکان و پرستاران و کادر درمانی که شب و روز خودشون برای سلامت مردم گذاشتن در خدمت شما.
سپاس فرمان. فقط اگر امکان داری یک مقدار آقای دکتر بتونید بلندتر صحبت کنید متشکر میشم. اگر رو اسپیکر گذاشتین
بله.
اگر رو اسپیکر گذاشتین از این حالت در بیاره که ما صدای شما رو بتونیم شفافتر بشنویم متشکرم. خواهش میکنم. آقای دکتر خب همونطوری که مستحضر هستید، علاوه بر این مشکلاتی که این ویروس ایجاد کرده برای بیماری مردم، از لحاظ معیشتی هم خب به هر حال بسیاری از کسب و کارها رو تحت تاثیر قرار داده و مردم نگران هستن، خصوصا کسب و کارهایی که در ماه اسفند بسیاری از درآمدهاشون رو کسب می‌کردن. در این زمینه به هر حال توقع وجود داره که دولت، مجلس، کل نظام کمک بکنه به مردم که از این وضعیت در بیان. این طرح دو فوریتی رو می‌خواستم در موردش اطلاعاتی به ما بدین و اینکه مجلس چه طرحی رو داره برای اقدام برای اینکه کمک بکنه واقعا به مردمی که دستخوش این مشکلات هستن.
بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، با توجه به شرایطی که امروز در کشور پیش اومده، خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه کسب و کارهای کوچیک، بنگاه‌های خرد و متوسط به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. البته شدت تاثیر هر یک از دسته های فعالیتی با همدیگه متفاوته و تغییر میکنه. بعضی از اونها به شدت و شدت بیشتری تحت تاثیرن و بعضی ها شدت کمتر. سه وزارت خونه رو ما در طرحمون مورد هدف قرار دادیم. یکی دستگاه هایی که در ارتباط با وزارت صنعت معدن و تجارت هستن که بخش عمده از اونها در حوزه بخش بازرگانی به ویژه حوزه اصناف ما که حوزه ماموریتی این وزارت خونه هست، اطلاعاتش رو بخشش رو عکس کردیم، بخشش در حال تکمیل هست و مرکز پژوهش‌ها به عنوان محور تصمیمات و تدوین طرح‌ها کمک دارن میکنن همکاران ما، عزیزان ما در این مرکز. وزارت دوم وزارت کشاورزی هست، جهاد کشاورزی هست که طبیعتاً اون هم به دلیل آثار پیامدهای ناشی از بحث بیماری کرونا تأثیر پذیر بوده. کسب و کارهای مرتبط با اون چه در حوزه مستقیم کشاورزی چه در صنایع تبدیلی و فرآوری بخش کشاورزی که اونا به همین شکل. بخش سوم هم که بسیار تأثیر پذیر بوده از شرایط کنونی کشور، وزارت گردشگری ما هست و بخش گردشگری و اقامتی که ما در کشور داشتیم، مجموعه هتل‌ها و مجموعه مکان‌های اقامتی ما در کشور تحت تأثیر قرار گرفته و به شدت متضرر شدن و دچار شرایط خاص هستند. این اطلاعات در تر مد نظر قرار گرفته که ما بتونیم از زوایای مختلف برای اینها بر اساس میزان شدت تاثیرگذاری و حتی بر اساس شرایطی که در هر یک از استان‌ها بر اساس ستاد ملی ارتباط با کرونا تعریف میشه که شدت وضعیت بیماری و شرایط واحدهای تولیدی در اونجا به چه شکل بوده تغییراتی خواهد کرد. محورهای مهمی که ما در طرح مد نظر قرار دادیم، یکی در حوزه منابع مالی هست که بتونیم بهشون کمک بکنیم و این بخش از حوزه هم شامل تعهدات بنگاه‌های کوچیک و کسب و کارهای کوچیک و متوسط هست در ارتباط با ایفای تعهداتشون، و بخش دوم هم در ارتباط با موضوع به عبارتی بحث اونچرا که به عنوان امکان تامین مالی مجدد شکل میگیره در حوزه سرفصل منابع مالی. یعنی ما یه بخش از تعهداتی که واحدهای صنفی دادن، مثل دست چکایی که دادن بابت خریداشون و الان دچار مشکل شدن، یه بخش از مشکلاتشون در این قسمت مد نظر قرار دادیم، یه بخش هم امکان تامین مالی برای اینکه بتونن وضعیت کنونیشون رو مدیریت بکنن برای استمرار در ماهای آینده، که طبیعتا در هر دو بخش موضوع تحت عنوان تامین منابع مالی و تعهدات مربوط به اونها مد نظر ما قرار گرفته که در تن لحاظ شده. بخش بعدی موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت های مرتبط با بخش تامین اجتماعی هست و خدمات بیمه‌ای و مجموعه‌ای که در این حوزه قرار میگیره، و طبیعتا بر اساس اون مشخصا باید به روشی عمل بکنیم که واحدهایی که نیرو دارن و کارگاه دارن و تحت پوشش دارن افرادی رو که در این شرایط بتونن بیمه‌های تامین اجتماعیشون رو با تأخیر بتونن بپردازن و از این وضعیت خارج بشن، و شرایطی رو که به هر حال در راستای حمایت از مجموعه فعالیت‌های این بخش صورت می‌گیره بتونن عملیاتی بکنن. بخش سوم ما حوزه مسائل مالیاتی هست که بسیار حائز اهمیت و طبیعتاً ما انتظارمون بر این بوده که بتونیم در این حوزه هم بتونیم تصمیم گیری بکنیم، هم مالیات بر عملکرد بنگاه هست هم مالیات بر ارزش افزوده هست. با توجه به اینکه اخیراً دولت تصمیماتی گرفته در ارتباط با این موضوع، اما این تصمیمات کامل و جامع نبوده و ما فکر میکنیم نیازمند این است که یک طرح جامعی در این قضیه تعریف بشه و مشخص بشه و ما بر اساسش بتونیم تصمیم گیری بکنیم. در بحث مالیات عمل کرد که طبیعتاً باید لحاظ بشه وضعیت واحدهای صنفی و تعدیل میزان مالیاتی که در سنوات گذشته از اونا اخذ می‌شده در این طرح مد نظر قرار گرفته که بتونه ضریب بگیره و ضریب تعدیلی در محاسبه عملکرد اونها بیاد. و بحث بعدی هم مالیات ارزش افزوده است که تأخیر در پرداخت میزان مالیاتی که به صورت تعهدی در ارتباط با این مجموعه انجام می‌شده این هم بتونه عملیاتی بشه. بحث بعدی جرائم تأخیر مربوط به حوزه مالیاتی است که باید مد نظر قرار بگیره و طبیعتاً و همچنین بخشودگی بخشی از جرائمی است که در سنوات و دورهای گذشته بوده و الان بار اون سنگین شده رو واحدها. مجموع اینها یعنی حوزه مسائل مالیاتی، مسائل مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و همچنین مسائل مربوط به حوزه نظام بانکی محورهای مهمی تر هستند که قرار هست انشاءالله هفته زودتر جمع‌بندی بشه. دیروز هم در اولین جلسه علنی که به صورت فضای مجازی برگزار شد برای اولین بار در مجلس، این موضوع رو بنده طرحش رو در جلسه مطرح کردم. خب با دستور ریاست محترم مجلس جناب آقای لاریجانی قرار شد یک کار مشترکی بین کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید انشاءالله انجام بشه. امیدواریم هرچه سریعتر در روزهای اولیه سال 99 بتونیم این طرح رو جمع‌بندی بکنیم و با نظر دولت هرچه سریعتر برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور در این شرایط سخت عملیاتی
میکنه. انشالله همونطور که فرمودید تسریع بشه تا این مردم عزیز، هم این کسانی که دچار مشکل شدن، از این حالت خارج بشن با کمک شما و دولت عزیز. خیلی متشکرم دکتر پور ابراهیمی، لطف کردی و اطلاعات خوبی رو در اختیار ما قرار دادی. باهاتون خداحافظی میکنم، سال خوبی هم براتون آرزومنده.
بندم از شما و همکارانتون تشکر میکنم، انشالله سال خوبی برای شما همه مردم عزیز کشورمون باشه، موفق باشید.
قربان شما، خیلی متشکرم. خب با محمد رضا پور ابراهیمی صحبت کردم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در خصوص طرح دو فوریتی برای حمایت از کسب و کارهایی که بر اثر کرونا دچار مشکل شدن. شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه هم رسیدیم. آخرین برنامه رویداد چهارشنبه اسفند پایانی 1398 شنیدید. امیدوارم که برنامه به مذاقتون خوش آمده باشه. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم. امیدوارم توفیق باشه در سال آینده هم همچنان خدمتگزار شما باشیم. به اتفاق همه همکارم در اتاق فرمان با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار و سال جدید بر شما خوش.
خب خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه رویداد، همچنان در خدمتون هستیم با پویش مهربانی و بیماری کرونا که در برنامه